أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أمر دومی که قد یقال به این که قرینه هست، این امر بر لفظی بودن بحث اجتماعی امر و نهی، این بود که بعضی از علما در مسئله اجتماع امر و نهی تفصیل داده بودند بین حکم عقل و حکم عرف. گفتن عقلا اجتماع امر و نهی جایز هست ولی عرفا ممتنع هست. قد یقال که این تفصیل نشان دهنده این هست که مسئله لفظی هست، چون اینکه پای عرف و فهم عرفی به میان آمد دلیل بر اینه که مسئله از صنف مباحث لفظی هست، چون اونچه نظر عرف در اون معتبر هست تشخیص مدالیل الفاظ، مفاهیم الفاظ هست. پس این تفصیل نشون دهنده اینه که مسئله لفظی هست. این وجه قرینه بودن امر دوم برای اینکه مسئله اجتماع امر و نهی امر بحث لفظی هست. مرحوم آخوند در اشکال به قرینیت این امر دوم می‌فرمایند که این امر، یعنی تفصیل در مسئله که قول محقق اردبیلی باشه، این دلیل بر لفظی بودن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مقصود مفصل که قائل شده است به نظر عرف امتناع دارد، مقصود مفصل این هست که امر واحد دارای دو عنوان را که در نظر بگیریم، از نظر عقلی این دو شی حساب می شود. وقتی دو شی شد، امر و نهی در این واحد ذی عنوان جائز میشه، اجتماع اونها جائز میشه. ولی در نظر عرف، چون عرف نگاه میکنه به معنون و به لحاظ معنون وجود واحدی در بین هست، این مجمع شی واحدی حساب شده. وقتی شی واحد شد، معلومه که امر و نهی در او اجتماع پیدا نمی کنند، امتناع داره اجتماع امر و نهی در اون. این که عرف حکم می کنه به امتناع اجتماع، به خاطر این که مورد را شی واحدی می بیند. اگر مورد شی واحدی شد، اجتماع حکمین در او میشه از قبیل اجتماع متضادین. دلیل بر امتناع عرفی همون هست که اجتماع متضادین در مورد واحد ممکن نیست. نه اینکه حکم عرف به امتناع به خاطر این باشد که لفظ دلالت بر امتناع بکنه. فرمودن مراد مفصل در این تفصیل اینه، و الا اگر این معنا را ما مراد مفصل نگیریم، این تفصیل که قول به امتناع عرفی باشد، لا معنا محصل له، معنای محصلی ندارد. در ادامه مرحوم آخون فرمودن که بله، میتوان این تفصیل بین عقل و عرف را که در کلام محقق اردبیلی آمده است به نحو دیگری بیان کرد که به عالم لفظ و دلالت الفاظ ارتباط پیدا کنه، و اون اینه که مفصل میگوید اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذی عنوانین جائز هست. از نظر جواز و امتناع حکم به جواز می شود، چون از نظر عقلی به خاطر تعدد عنوان متعلقات دو تا هستند، وقتی دو تا متعلق وجود داشته باشه، خب امر رفته روی یکی، نهی هم رفته روی دیگری. اجتماع امر و نهی فی شیء واحد لازم نمی آید، ولی از نظر وقوع این امر، وقوع این مطلب که آیا اجتماع امر و نهی در واحد زی عنوانین واقع شده است یا واقع نشده است، لفظ در این مرحله دلالت دارد، نه در اصل جواز و امتناع. به لحاظ مقام ثبوت و امکان و امتناع بخواهیم حساب بکنیم، این مفصل میگوید که اجتماع امر و نهی ممکن هست، چون متعلقها عنوان بله متعلق احکام عناوین هستند و عنوانها هم متعدده. ولی از نظر اینکه این امر ممکن واقع شده است یا واقع نشده است، لفظ دلالت بر عدم وقوع اجتماع امر و نهی میکنه. پس به این ترتیب ارتباط به بحث لفظی پیدا کرد، به لفظ پیدا کرد، پس کشیده شد به دلالت لفظ، ولی نه دلالت لفظ بر امتناع و جواب، بلکه دلالت لفظ بر وقوع یا عدم وقوع. این بله نکته مطلب اخیری است که مرحوم آخوند در نهایت فرموده. بله به این ترتیب ما میتوانیم این بحث را بحث لفظی تلقی بکنیم، اگر بله مورد بحث وقوع و عدم وقوع باشه، و الا اگه بحث امکان و جواز باشه، نه، اون بحث عقلی هست، ربطی به لفظ ندارد. خب این بله این که چطور لفظ دلالت بر عدم وقوع اجتماع امر و نهی بکنه، در کلام مرحومای خویی اینطور توضیح داده شده. اینکه در عبارت مرحوم آخوند آمده است ممکن است مفصل بگوید لفظ دلالت بر عدم وقوع میکنه، مرحوم آقای خود اینجور توضیح داده، فرموده به اینکه مفصل ادعا بکنه که مستفاد از مثل سله و لا تخصب اینه که سله دلالت میکنه بر اینکه مأمورون به لا ینطبق علی مجمع، در هم مثال سلی و لا تقصب مأمور به لا ینطبق علی الصلات فی الدار المقصوبه، بلکه مأمور به صلات، مأمور به حصه خاصی از صلات هست که در غیر مورد قصد اتیان بشه. از اون طرف در ناحیه ممکنه اینجور گفته بشه، مراد مرحوم آخوند در این عبارت اینه که سله دلالت می کند بر این که مأمورون به حصه خاصی هست که غیر از مجتمع با قصد باشه. بعد از این که کلام مرحوم آخوند را این گونه توضیح دادن، بعد فرمودن که اگه مقصود مفصل مرحوم محقق اردبیلی در تفصیل این باشه، از نظر ثبوتی و به حسب مقام تصور این تفصیل امر معقولی میشه که ممکن است لفظ دلالت بکنه بر این که مأمور به صلات مطلق نیست، بلکه صلاتی است که مجتمع با منهی نباشه، مجتمع با قصد نباشه. ولی از نظر مقام اثبات این قابل التزام نیست که کسی ادعا بکنه که سله دلالت بر چنین مطلبی میکنه، به خاطر اینکه در مورد دار قصبی، صلات در دار قصبی، ما دو تا دلیل داریم، یه دلیل سله یا یه دلیلم دلیل لا تقصب. اینکه دلیل امر به وسیله دلیل نهی تخصیص بخوره، این احتیاج به قرینه دارد و مفروض عدم وجود قرینه هست. بحث با اینه به صورت قاعده کلی آیا لفظ دلالت بر عدم وقوع میکنه یا دلالت بر عدم وقوع نمیکنه. اگر شما بگویید که مفروض ما که میگوییم مستفاد از سله این است که صلات معبورون به صلات خاص است. مفروض ما جایی است که قرینه در بین باشه. اگه این را ادعا بکنیم، این باعث خروج بعد از خروج این مورد از محل کلام می شود، چون محل کلام در بحث اجتماعی امر و نهی جایی هست که قرینه خاصه بر تخصیص احد و طرفه به طرف آخر وجود نداشته باشه، و الا اگه قرینه باشه اون دیگه حکم بر اساس قاعده تنظیم نمیشه. محل بحث اینه که به نحو قاعده عام در جایی که قرینه خاصه‌ای در بین نباشد مفاد ادله چه چیزی هست. اینم اشکال پس تفصیل محقق اردبیلی را به نحوی که به دلالت لفظ برگردد که در کلام مرحوم آقای خویی بود، در کلام مرحوم آخوند بود، مرحوم آقای خویی توضیح دادن، بعدم اشکال کردن، فرمودن این تفصیل از جهت اینجور تفصیل از جهت مقام اثبات قابل التزام نیست. بله، در مقام تصور و تصویر جا دارد. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی به این بله تقریب برای تفصیل کردن، تقریبی که سر از دلالت لفظی در بیارد. در منتقا هم این قسمت اخیر فرمایش مرحوم آخوند که بحث را به دلالت لفظی ارتباط داده بودند، فرمودن تقریب تفصیل به این نحو و این بیانی که در آخر عبارت مرحوم آخوند آمده است وجهی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگه مقصود در از این تقریب این باشد که لفظ خاصی وجود دارد که یدل علی عدم وقوع اجتماع امر و نهی، اگه مقصود این باشد فهوه واضح البطلان، چون چنین لفظی ما نداریم که دلالت بکنه بر اینکه اجتماع امر و نهی واقع نشده. چنین لفظی وجود نداره، همونطور که لفظی وجود ندارد که یدل علی الامتناع، همینطور هم لفظی وجود ندارد که یدل علی عدم وقوع اجتماع امر و نهی. ولی اگر مقصود این باشه که اطلاق، نه دلیل خاص، مقصود این باشه که اطلاق دلیل امر و نهی شامل مورد اجتماع نمی شود، چون مورد اجتماع به نظر عرف شیء واحد هست، اگه مقصود این باشه، مقصود مرحوم آخوند در تقریب تفصیل در آخر عبارت این باشه، نهایتش این هست که بر اساس این تقریب در مرحله دلیل لفظی دلالت بر وقوع اجتماع نیست، نه اینکه دلالت بر عدم وقوع هست، چون شما گفتید اطلاق شامل نمیشه. این عدم شمول نتیجه عدم شمول اطلاق عام نسبت به ماده اجتماع، عدم شمول اطلاق نهی نسبت به ماده اجتماع نتیجه میشه که واقع نشده، دلیل بر وقوع اجتماع نداریم، نه اینکه دلالت بر عدم وقوع داشته باشه، در حالی که مرحوم آخوند تقریب کرده بود تفسیر را به نحوی که لفظ دلالت بر عدم وقوع بکنه. نه، به این توضیحی که شما دادید لفظ دلالت بر عدم وقوع هم نمی کند، نه تنها دلالت بر امتناع ندارد، دلالت بر عدم وقوع هم ندارد، بلکه نهایتش این می شود که دلیل بر وقوع مفقوده، نه اینکه دلالت بر دلیل بر عدم وقوع وجود داشته باشه. این هم اشکالی است که در منتقا شده است. ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است، در توضیح این کلام مرحوم آخوند در آخر عبارت، مراد مرحوم آخوند در آخر عبارت در غایة الامر این هست که مفصل ادعا می کند که دلیل امر که به یک عنوانی تعلق گرفته، این انصراف دارد به تعلق، به حسب معنای انصرافی مفاد امر متعلق به یک عنوان تعلق وجوب به ما لم یتعلق به نهی هست. مفاد به ظهور انصرافی امر که به شیء ولو به عنوان تعلق میگیره، مفادش اینه که این شیء واجب چیزی که لم یتعلق به نهی ولو به عنوان آخر، این واجب هست. همینطور در ناحیه نهی دلیل نهی از یک عنوانی مثل قصد انصراف دارد به این که حرام هست این قصدی که لم یتعلق به الوجوب ولو به عنوان آخر. خب اگر معنای انصرافی امر و نهی را ما اینگونه تقریب کردیم، توضیح دادیم، لفظ دلالت بر عدم وقوع اجتماع امر و نهی میکنه، به خاطر اینکه لفظ امر میگوید که این واجب صلاتی است که لم یتعلق به نهی. از اون طرف دلیل لا تقصب هم میگوید حرام صلاتی است که لم قصبی است که لم یتعلق به الوجوب. بله، لفظ دلالت بر امتنا ندارد، ولی دلالت بر عدم وقوع اجتماع داره. این که در منطقا آمده بود که عدم شمول اطلاقین، اگه مقصود عدم شمول اطلاقین نسبت به ماده اجتماع باشد، این از موارد عدم دلالت علل وقوع هست، نه دلالت علل وقوع، نه دلالت بر عدم وقوع، به خاطر این هست که در منطقا این بله در منطقا که این مورد را از این جهت گرفته، این عدم شمول اطلاقین را نسبت به ماده اجتماع از باب قصور دلیل فرض کرده. دلیل امر قاصر از شمول نسبت به مورد تعلق نهی باشه، قاصر باشه، بله اینجا دلیل امر اینو شامل نمیشه چون قاصر هست، از باب قصور و عدم المقتضی. اگر شامل نشود دلیل امر این ماده اجتماع را، از این دوتا قصور نهایت چیزی که به دست میآید عدم دلالت علی الوقوع هست. اگر عدم شمول به خاطر قصور و عدم المقتضی باشد، از ذم این دو چیزی که به دست می آید عدم دلالت علی الوقوع هست. ولی اگر عدم شمول به اون تقریبی که در کلام مرحومای تبریزی آمده به ظهور انصرافی باشه، از جهت وجود مانع در حقیقت هست، نه به خاطر نبود مقتضی. دلیل امر انصراف دارد به جایی که این ماده، این طبیعت متعلق نهی به عنوان آخر نباشه، با این قید قیدیت داشته باشه، نه از باب قصور بلکه به خاطر قیدیت و مانعیت تعلق نهی باشه. اگر عدم شمول به خاطر وجود مانع باشد، به خاطر منع از شمول در بین باشد که این سبب انصراف بشود، ذم این دوتا مدلول انصرافی به همدیگر یا هر کدوم از اینا را به تنهایی بخوایم نگاه بکنیم، اقتضا میکند که واقع نشود اجتماع امر و نهی در شیء واحد، چون دلیل امر به ظهور انصرافی میگوید متعلق امر که صلات باشه فقط اون صلاتی است که لم یتعلق به نهی. اگر کسی بتواند این ظهور انصرافی را توضیح بدهد، ملتزم بشود، تقریب بکنه، توضیح بدهد، نتیجه این ظهور انصرافی می شود دلالت بر عدم وقوع اجتماع، عدم وقوع اجتماع امر و نهی، نه اینکه فقط عدم و دلالت علل وقوع باشد که در منطقا به عنوان اشکال مطرح شده بود. مقدمه شیشم از من در همین جهتی که این امتنای عرفی به حسب توضیح داده شده که قول به امتنای عرفی به حسب تقریب اخیر مرحوم آخوند اینه که لفظ دلال بر عدم وقوع میکنه، قبل از اونو میفرمایید یا بعد از غایت الامر؟ بعد از غایت الامر. اون اصلا میگه لفظ مقصود از امتنای عرفی یعنی لفظ دلالت میکند بر عدم وقوع، مقصود اینجوری شده دیگه. ولی قبل از این اگه بخوای مراد شما باشه، یعنی اون جایی که قبل از غایت الامر که مرحوم آخوند فرمود مفاد مفصل این هست که این عقلا جایز هست چون عقل این مجمع را دو شی میبیند، ولی عرف چون مجمع را یک شی میبیند این بله حکم به امتناع میکنه. اون قسمت قبل از غایت الامر اگه مقصود شما باشه، بله اینجا جای این بحث است که آیا عرف در مقام تطبیق نظرش معتبر هست یا معتبر نیست. ولی ما فعلا از صحت و فساد این تفصیل که بحث نمی کنیم، بحث اینه که مثل محقق اردبیلی تفصیل داده، تفصیلش هم به این معنا هست. اگر مقصود مفصل این معنا باشد، این باعث نمی شود بحث لفظی بشود. ولی این تفصیل صحیح است یا صحیح نیست، این بحثش موکول به بله مباحث آینده است. ما نمی خواهیم بحث بکنیم که تفصیل این کسی می تواند بگوید که از نظر عقلی جایز است ولی از نظر عرفی امتناع دارد، آیا نظر عرف در این قسمت معتبر است یا معتبر نیست. ما فعلا بحث از صحت و فساد این تفصیل نمی کنیم، بحث از اینه که آیا این جور تفصیل دادن نشانه و قرینه بر لفظی بودن بحث هست یا نیست. مرحوم آخوند هم توضیح دادن که تفصیل را به نحوی که ما توضیح دادیم که قبل از غایت الامر توضیح دادیم، به این نحو اگه تفصیل را ما در نظر بگیریم، این باعث نمی شود که بحث لفظی باشد. بله؟ حالا اینجا چون اینجوری توضیح داده مرحوم آخوندی که محقق اردبیلی میفرماید که این شیء واحد چون دارای دو عنوان هست، از نظر عقلی چون احکام نه عرض کردم که این بحث اگر گفتم اگر مقصود این بحث بعد از غایت الان باشه، اون که بحث لفظی هست، این که بعد میگرده به بحث لفظی چون بله نظر دارد به دلالت اطلاقی یا انصرافی الفاظ دیگه، اینجا هم جای فهم جای نظر عرف و تشخیص عرف دیگه. بعد از غایت الامر که معلومه که ارتباط به بحث لفظی داره، جای نظر عرف هست، از نظر کبروی مجال برای نظر عرف هست، ولی جا داره که از نظر صغروی بحث بشه آیا چنین انصرافی وجود دارد یا ندارد. ولی قبل از غایت الامر اگه بخوایم در نظر بگیریم که مقصود مفصل را مرحوم آخوند توضیح دادن به این که چون عرف این مجمع را شیء واحدی میبیند، طبعا حکم به امتناع میکنه. در این قسمت جای این بحث است آیا این تفصیل صحیح است یا نه. اینجا از موارد رجوع به عرف هست و نظر عرف در این موارد معتبر هست یا معتبر نیست، این که مورد واحد هست یا متعدد هست، یک شی هست یا دو شی هست، آیا نظر عرف در این قسمت معتبره یا اینکه نظر عرف در اینجا مجال برای نظر نداره، عرف فقط مرجعیت دارد در تشخیص مدالیل و الفاظ، مفاهیم الفاظ. ولی مقصود این که وارد این بحث نباید بشیم، چون ما الان نمیخوایم بحث بکنیم که این تفصیل صحیح است یا صحیح نیست. بحث در این مقدمه پنجم فقط در اینه که آیا بحث اجتماعی امر و نهی بحث لفظی هست یا لفظی نیست. امر دوم امری است که قد یقال به اینکه تفصیل محقق اردبیلی نشان دهنده لفظی بودن بحث منظور اون از این جواب داده. نه دیگه، نه فرض این که نه دیگه، و مطلب دیگه ای هست، معلوم که مطلب دیگه ای هست. این لفظ دلالت بر عدم وقوع میکنه، نه دلالت بر امتناع و عدم جواز. این قسمت فرق داره با قبل. نه دیگه، خود گفت که خود معلوم اون فرمود که خود لفظ دلالت میکنه دیگه، حالا به چه نحوی دلالت میکنه کاری به اون نداریم، همین که لفظ دلالت بکنه این باعث میشه که بحث لفظی بشه. اگر بحث را شما برگردوندید به دلالت لفظ و بحث از مدلول و مفاد لفظ شد، خب معلومه که این بحث لفظی هست. مقدمه پنجم. مقدمه ششم از بله مقدمات مبحث اجتماع امر و نهی در این هست که آیا نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم می شود یا اینکه اختصاص دارد به بعضی از اقسام ایجاب و تحریم، یعنی اختصاص دارد به خصوص ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی، اما ایجاب غیری تحریم با تحریم غیری، ایجاب تخییری با تحریم تخییری و همینطور در کفایی در اونها نمی آید. مقدمه شیشون مربوط به اینه که آیا نزاع شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم هست یا اختصاص به بعضی از اقسام دارد. با توجه به این که هر یک از ایجاب و تحریم را که در نظر بگیریم دارای اقسامی هستند، ایجاب مثلا از یک جهت تقسیم می شود به اینکه یا وجوب نفسی هست یا غیری که قبلا در بحث مقدمه واجب این مطالب آمده است، یا ایجاب تخییری هست یا تعیینی، از جهت سوم یا وجوب و ایجاب عینی هست یا کفایی. در قسمت تحریم هم تقسیم می شود حرمت به حرمت نفسی و غیری، حرمت تعیینی و تخییری، و همینطور در مقام تصور تقسیم می شود به حرمت عینی و کفایی. حالا مورد برای او داریم یا نه بحث دیگه، ولی در مقام تقسیم این تقسیم اینجوری را دارد که هم در ناحیه وجوب اقسام فرض شده، هم در ناحیه حرمت اقسامی فرض شده. این مقدمه ششم منعقد شده برای بیان این که آیا نزاع اختصاص دارد به بعضی از اقسام ایجاب و تحریم یا شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم می شود. مرحوم آخوند در این مقدمه ششم که به ترتیب کفایی امر خامس می شود دیگه، از مقدمات اجتماع امر خامس میشه به ترتیب کفایه، در این مقدمه فرموده است که نه، نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم می شود، اختصاص به قسم خاصی از ایجاب و تحریم که خصوص ایجاب و تحریم نفسیه اینه عینیه این باشه، نه اختصاص به این ندارد، بلکه همه اقسام را شامل می شود. مدعا و مختار مرحوم آخوند در این مقدمه این هست. در این مقدمه مرحوم آخوند به سه وجه استناد می کنند برای اثبات مقدار خودشون. یک وجه را به عنوان اشکال بر این مدعا ذکر می کنند و که در حقیقت اون وجه وجه اختصاص وجه اختصاص نزاع به خصوص ایجاب و تحریم نفسیین تعینیین میشه و یک مثالی هم برای اجتماع ایجاب و تحریم تغییر ایجاب تغییری با تحریم تغییری میزن. فرمایش مرحوم آخوند در این مقدمه در این مطالب خلاصه میشه. سه وجه برای مقدارشون، یک وجه برای اختصاص نزاع به قسم خاص، یک مثال هم برای خصوص برای اجتماع ایجاب تغییری با وجوب با تحریم تغییری. اما اون سه وجهی که به اون سه وجه استناد فرمودن برای شمول نزاع، عموم نزاع به جمیع اقسام، وجه اول اینه که فرمودن ملاک نزاع در جواز اجتماع امر و نهی شامل تمام اقسام ایجاب و تحریم هست. در تمام اقسام ایجاب و تحریم این ملاک نزاع وجود داره. توضیحش اینه که بر اساس اونچه که در سابق در مقدمات قبل گفته شده، ملاک نزاع در جواز اجتماع و امتناع امر و نهی اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف می شود تا از اجتماع امر و نهی در مجمع قائله استحاله اجتماع ضدین پیش نیاید، معذور مرتفع بشود، یا اینکه نه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود بر این اساس اگر امر و نهی در واحد ذی عنوانین اجتماع پیدا بکنند می شود از موارد اجتماع حکمین متضادین و قائله استحاله و امتناع اجتماع ضدین همچنان محقق است. ملاک نزاع در بحث اجتماع امر و نهی اینه. خب این ملاک را که ما نگاه بکنیم اختصاص به قسم خاصی از اقسام ایجاب و تحریم نداره. در جمیع اقسام ایجاب و تحریم این ملاک نزاع وجود داره، به خاطر اینکه وجوب، چه وجوب نفسی باشه چه وجوب غیری باشه، از اون طرف چه تعینی باشه چه تخییری باشه چه عینی باشه چه کفایی باشه، با حرمت به هر یک از اون اقسامی که تصویر بشود با هم تنافی دارن دیگه، با هم تضاد دارن، قابل جمع نیستن. وجوب در هر یک از این اقسام با حرمت در اون اقسامی که دارد با هم دیگر تضاد دارن. خب وقتی تضاد دارن این ملاک نزاع در همه این موارد پیدا میشه. اینم این وجه اول. وجه دومی که به او استناد فرمودن برای اینکه نزاع شامل همه اقسام ایجاب و تحریمه اینه که در عنوان نزاع در کلمات اصحاب کلمه امر و نهی به نحو مطلق ذکر شده. گفته شده آیا امر و نهی در شیء واحد ذی عنوانین مجتمع می شوند یا مجتمع نمی شوند. عنوان امر و نهی چون مطلق ذکر شده، اطلاق لفظ امر و نهی در عنوان نزاع اقتضا می کند که نزاع شامل تمام اقسام ایجاب بشود، نه خصوص ایجاب و تحریم خاص، بلکه همه اقسام مشمول این نزاع هستند، نزاع در اونها جاری میشه. این وجه دوم. وجه سوم عبارت از اینه که ما نگاه بکنیم به ادله‌ای که دو طرف نزاع و اختلاف در مسئله اقامه کرده اند، میبینیم که ادله‌ای که برای قول به امتناع اجتماع امر و نهی ذکر شده و همینطور در مقابل ادله‌ای که برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده، این ادله در هر دو طرف شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم می شود. اختصاص به ایجاب و تحریم نفسیین تعینیین تغییریه ندارد، شامل همه اقسام میشه. این ادله دو طرف به تعبیر من در عباره کفایه است، ادله دو طرف و اونچه که در کلمات در دو طرف اختلاف مورد نقض و ابرام قرار گرفته است، شامل همه اقسام ایجاب می شود. اینم وجه سوم برای اینکه نزاع اختصاص ندارد به قسم خاص، بلکه شامل جمیع اقسام می شود. اینها وجوهی است که مرحوم آخون برای اثبات مختارشون که شمول نزاع جمیع اقسام باشه ذکر فرمودند. نسبت به دلیل دوم که تمسک به اطلاق لفظ امر و نهی باشه، که اقتضاء الاطلاق، اطلاق امر و نهی لشمول نزاع جمیع اقسام، یک اشکالی را مطرح می کنند که حاصل اون اشکال این می شود که نزاع اختصاص دارد به قسم خاص. اشکال اینه که تمسک به اطلاق لفظ و امر در عنوان نزاع صحیح نیست، چون تمسک به اطلاق لفظ در صورتی صحیح هست که اون لفظ انصراف به حصه خاصی از مطلق نداشته باشد. ولی اگر لفظ مطلق انصراف به حصه خاصی داشته باشد، در اونجا که ما نمیتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم. در محل کلام هم کلمه امر، کلمه نهی ولو بلا قیدن ذکر شده اند، ولی انصراف دارند به وجوب و تحریم نفسی تعینی عینی. چون ظهور انصرافی در اینجا وجود داره، لذا ما نزاع را باید مختص به همین قسم خاص بدانیم، شامل همه موارد نیست. این اشکال به دلیل دوم که حاصلش تخصیص اختصاص نزاع به بعضی از اقسام باشه. مرحوم آخون در جواب از این اشکال می‌فرمایند که بله، اگر لفظ مطلق انصراف داشته باشه، اونجا جای تمسک به اطلاق نیست، ولی دعوای انصراف در ماده امر و نهی به ایجاب و تحریم نفسی تعینی عینی خالی از اعتصاف نیست. اعتصاف یعنی هم زورگویی دیگه، حرف بلاوجه ها، بله، زور گفتن در مقام، بله، بیان مطالب و بیان مدعیات دیگه. فرمودن دعوای انصراف در ماده امر و نهی به ایجاب نفسی تعینی عینی خالی از اعتصاف نیست، حتی اگر کسی انصراف صیغه امر و نهی، صیغه امر و نهی به این ایجاب و تحریم نفسی تعینی عینی را قبول داشته باشد، در صیغه امر و نهی افعل و لا تفعل این انصراف را قبول بکنه، ولی در ماده امر و نهی نمیتواند چنین انصرافی را ادعا بکنه. علاوه بر این که در خود صیغه امر و نهی هم دعوای انصراف و ظهور انصرافی اونجا هم ممنوع هست، اونجا هم محل منعه. اگر کسی اونجا قبول بکنه، دیگه در ماده امر نمیتواند ادعا بکنه، ولی در خود صیغه افعل و لا تفعل هم ظهور انصرافی به ایجاب و تحریم نفسی قابل قبول نیست، بلکه محل منعه. بله، در صیغه امر و صیغه نهی، افعال و لا تفعال، اختصاص به وجوب نفسی و تعیینی و تغییری، اختصاص قابل التزام هست ولی به ظهور اطلاقی و با استناد به مقدمات حکمت، نه به ظهور انصرافی، به ظهور اطلاقی و با استناد به مقدمات حکمت در صیغه امر قابل التزام هست، اختصاص به قسم خاص، ولی اون مقدمات حکمتی که در اونجا وجود داره در ماده امر در محل نزاع اون چنین مقدماتی پیاده نمی شود. بله، در صیغه امر ظهور اطلاقی را می توان قبول کرد مستند به مقدمات حکمت، اما ظهور انصرافی وجه نداره. مقصود از ظهور اطلاقی چیه؟ مقصود از ظهور اطلاقی و مستند به مقدمات حکمت در صیغه امر همون مطلبی هست که مرحوم آخوند در مواضع متعددی از کفایه فرموده است و توضیح بیشترش را در آخرین مطلب از بحث مطلق و مقید در اون جایی که فرموده تذکرتون لا تخلو من تذکره، اونجا فرموده که نتیجه مقدمات حکمت به اختلاف موارد مختلف می شود. در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت عموم بدلی هست، مثل عتق رقبتن. در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت عموم استقراقی هست. در بعضی از موارد هم نتیجه مقدمات حکمت تعیین حصه خاصه هست. و برای اینکه نتیجه مقدمات حکمت در بعضی از موارد تعیین حصه خاصه است، در همون بله تفسیره مثال زدن به صیغه امر. صیغه امر که در مقام انشاء استعمال شده باشد به ظهور اطلاقی و بر اساس مقدمات حکمت اختصاص دارد به وجوب نفسی، اختصاص دارد به وجوب تعیینی و وجوب عینی، شامل اقسام دیگر نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.